صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس یکتا و خالق هستی ها، که زندگی ما از آن توست و تو ما را برای خود ساخته ای. به درگاه تو میاییم و تو را شکر سپاس میگوییم که امروز نیز رحمت و فیض و عنایات تو نصیب ما شده است و به خاطر محبت عظیم تو میتوانیم به پیشگاه اقدس تو آمده و از تو تمنا کنیم که ما را با محبت خود بپوشان. خدایا، تو آنچه که لازم بوده تا ما به درگاهت بیاییم را مهیا کرده ای و انجام داده ای. حالا این ما هستیم که باید هر نوع مانعی که در صد راه ما است برداریم، مانعی که در قلب و فکر ما قرار داره. خداوندا، کمکمون کن تا این موانع را از افکار خود دور سازیم و استدعا میکنیم که به ما قلبی نو عطا فرما تا در پاکی فکر و نیت درست تو را عبادت کرده و نه فقط درباره تو چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم، بلکه تو را بشناسیم و مشارکت با تو ای خالق مهربان داشته باشیم. این دعا و تمنا را به شایستگی منجی زنده بشریت و شفیع زنده ما یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام هوشع نبی، 28 بخش از تورات مقدس. عاشقان خدا و راهیان عدالت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در اعتماد به او که بر همه چیز واقف است و قدرت مطلق در اختیار اوست، روزهای خود را به سر آورده و غم و اندوه و تنهایی و مشکلات زندگی خود را به پیشگاه او آورید و طلب کمک از او بکنید که اوست تنها دوست حقیقی و یار بیکسان و غمخاران. اوست که پدر پرمحبت برای همه ما یتیمان و دردمندان، که درد و رنج های ما را شفا می بخشد و تسلی و آرامی را عطا می کند. در برنامه این ساعت ابتدا به یک نامه رسیده از شما دوستان عزیز اشاره می کنم و سپس به کتاب هوشع نبی از تورات مقدس روی می آورم و از فصل 6 تا آنجا که فرصت باشد آیات را براتون می خونم و کلامی که خداوند به این نبی خدا داده است را غذای روح و روان خود می کنیم و اوامری که فرموده است را به جان پذیرا می شویم. همونطور که واقف هستید، ما ترجیح می دهیم که به همه نامه ها پاسخ کتبی بدهیم، ولی برای آسودگی فکری بعضی از شما که می خواهید مطمئن باشید که نامه هاتون به دست ما رسیده و یا از ما درخواست کرده که از رادیو به نامه هاتون پاسخ بدهیم، گهگاهی در برنامه های رادیومون به چنین نامه هایی اشاره می کنیم. عرض کنم در برنامه این ساعت نامه‌ای داریم از شنونده عزیز آقای نرسس تاتاووسیان از ارمنستان. ایشان ضمن نامه پرمحبت خود می‌نویسند: اگر کسی بخواهد به فیض خدا پی ببرد کافی است که در این جنگی که ما در آن قرار داریم بیاید و شاهد لطف خدا، آن هم در موقعی که بندگان خدا برخلاف او رفتار می کنند باشد. و سپس در ادامه نام خود می نویسد: دوست عزیز، پیام کتاب مقدس که شما از رادیو پخش می کنید برای من و افرادی مثل من همانند صدای ملکوتی است که در سخت‌ترین و دشوارترین لحظات زندگی جانهای ما را التیام می بخشه و زخمهای ما را شفا می دهد و کینه ها را برطرف می کند. اخیراً اسیری از اهل آذربایجان را در زندان دیدم. بران شدم که دستور عیسی مسیح را اطاعت کنم و به جای نفرت از او که بر علیه خانواده و نسل من می جنگید او را محبت کنم و به او قضا بدهم. او البته خیال کرد که خواب می بیند، ولی وقتی گفتم که من گذشته از اینکه ارمنی هستم یک مسیحی می باشم شگفت زده شد و به او یادآور شدم که هر ارمنی مسیحی نیست، زیرا ارمنی نژاد است و نه مذهب. و سپس بر اثر محبتی که خداوند به من نموده و من هم به اون نشان دادم، اکنون او که دشمن من محسوب می شد ما به دو دوست خوب تبدیل شده ایم. خدا را شکر که به راستی فیض خداوند عظیم است. تمنایی که دارم این است اگر ممکن است کتاب مقدس و نوارهای کاست را برای ما بفرستید، زیرا اولا ایرانیانی هستند در اینجا که در مورد کلام خدا چیزی نمی دانند و در ثانی ارامنه های مقیم ایرانیز که بسیاری به ارمنستان مهاجرت کردند محتاج شنیدن کلام خدا هستند. وقتی من درباره برنامه های رادیو صدای انجیل به آنها گفتم، آنها حیران شدند که چطور افراد غیر ارمنی پیام انجیل رو بیان می کنن. برحال باز به خاطر این برنامه ها از شما عزیزان سپاسگزار هستم، مخصوصا این که در این ایام مشکل، در این ایام جنگ روح و روان، در این ایام سختی ها شما به وسیله این کلمات آسمانی ما را به خداوند نزدیک تر گردانده اید. منتظر کتاب ها و نوار ها هستم. این بود نامه نرسیس تاتاووسیان از ارمنستان. دوست عزیز، همونطور که ملاحظه میکنید نامتون نه فقط به دستمون رسید حتی موقعی که در جنگ هستید، بلکه همونطور که میدونید ما به خاطر لطف خدا در زندگی شما خدا را شکر میکنیم. خدا را شکر میکنیم که در این ایام سخت شما نیز توجه به امور ربانی دارید و میدونید که هر نوع جنگ و ستیز و نفرت و خرابی ولو حتی اگر به اسم خدا باشه از جانب خدا نمیباشد، بلکه از شیطان است. و خدا را شکر که شما از کلام او پیروی می کنید. بله، مشکل است در این دوران سخت که دوستان را محبت کرد چه برسد به دشمنان، ولی با قدرت خدا می دانم امکان پذیره. با کمال میل برای شما نشریات و نوار کاست ارسال خواهد شد. امیدوارم اون رو بین دوستان خود پخش کنید. ما برای صلح بین شما و برادران عزیز آذری دعا می کنیم. حالا به کلام خدا روی می آوریم و از کلام خداوند آیات را می خونیم. عرض کنم هوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد مسیح، یعنی وقتی که کشور اسرائیل بر اثر خودخواهی و جاه طلبی از هم تزیه شده و به دو قسمت تقسیم شده بود، زندگی می کرد. در دوران او حکومت شمالی که به اسرائیل شهرت داشت به شدت در بت پرستی و زنا و شرارت غرق می شه، به طوری که هر علامت و نشانی که مربوط به یکتاپرستی در میان کشورشون بود رو بر می دارن، از بین می برن و حکومت جنوبی را که یهودا نام داشت و خداپرستی رو حفظ کرده بودن دائما به باد مسخره گرفته بودن. در چنین ایامی هوشع نبی از جانب خدا برگزیده میشه تا قوم را متوجه خطاها و شرارتهای عظیمشون بکنه و به آنها بگوید که مرتکب زنا بر علیه خدا شدن، که مقصود از زنا زنای روحانی است، زیرا زنا به معنی بیوفایی نسبت به عهد مقدس ازدواج و خیانت کردن به عهد و پیمان. زنا به معنی خیانت کردن یکی از طرفین ازدواج و ترک کردن همسر و رفتن با کسی دیگر زندگی کردن. خداوند برای اینکه هوشع نبی این پیام بسیار سخت رو به قومش برسونه، امر میکنه که خودش یک زن فاحشه و آواره و بی آبرو و بی امید رو به عنوان همسرش بر بگزینه. چرا؟ چون میگوید که میخواهد حالت قوم بنی اسرائیل رو قبل از اینکه با آنها لطف و رحمت کرده نشون بده، درست مثل حالت این زن فاحشه و بدبخت و سیارو که حکم مرگ در موردش صادر شده. اسرائیلی ها نیز قبل از اینکه خداوند به آنها لطف کنه چین حالتی بودن، اسیر بودن، برده بودن، حکم مرگ از جانب فرعون براشون صادر شده بود. هوشای نبی وقتی که پیام خدا را میشنوه، اگرچه براش بسیار سخت بود، ولی تسلیم اراده خدا میشه. میره و همسری رو انتخاب میکنه که فاحشه بود. او رو در پناه مهر خودش قرار میده. به او خانه و زندگی میبخشه. به او آبرو حیثیت میده. صاحب فرزند و امید و آینده میشه. ولی پس از مدتی باز این همسر به شغل کثیف و آلوده فاحشگری برمیگرده و به همسرش یعنی هوشه خیانت میکند. ولی خداوند باز امر میکنه که هوشه بره و همسر سابق خود را که پس از مدتی به او خیانت کرده بود و بدبخت شده بود و برده شده بود دوباره به منزل بیاورد، با اینکه بهش خیانت کرده بود. بعد خداوند به هوشه نبی میگه: ای هوشه نبی، اگرچه این امر برای تو سخته و حیرانی که چرا اینطوره، ولی میخوام به تو بگم که قوم بنی اسرائیل درست مثل همسر تو، با اینکه از آنها هیچ محبت و رحمتی دریغ نکردم، ولی بارها و بارها خیانت ورزیده، زنا کردن و اکنون به تمام معنا بت پرست شدن. برو و به آنها بگو که حالا که دیگه توبه نمی کنید، خدا نیز شما را داوری می کنه و داوری خدا در فرستادن ارتش آشور و به اسارت رفتن آنها و نابود شدن شهرها و کشورشونه. در فصل پنجم خداوند اعلامی دارد که آنان را پراکنده میکنه و آواره دنیا میگردانه تا بدانن که نسبت به خالق خود بیوفا بودن. ولی در این حال به خاطر عهدی که خدا با ابراهیم بسته، به خاطر اینکه خدا به عهد خود وفادار و امینه، زمانی خواهد رسید که دوباره روی لطف خود را به طرف آنها برمیگردانه و دوباره آنان را تحت حمایت خیش قرار میدهد. منتها اول باید تنبیه بشن، اول باید جرم خطاها و بت‌پرستی و شرارت و زناشون رو بپذیرن، آن را تحمل کنن. بعد از مدتی دوباره خداوند لطف خود را بر آنها آشکار میکنه. این موضوعی است که در فصل ششم به آن اشاره شده. در آیات اولیه وعده بازگشت مجدد قوم از آوارگی و پراکندین در سراسر دنیا می نماید که توجه شما را به آیات جلب می کنم. سه آیه اول اینطور می گوید، کتاب هوشه فصل ششم: بیایید نزد خداوند بازگشت نماییم، زیرا که او دریده است و ما را شفا خواهد داد. او زده است و ما را شکست بندی خواهد نمود. بعد از دو روز ما را زنده خواهد کرد و در روز سیوم ما را خواهد برخیزانید و در حضور او زیست خواهیم نمود. پس خداوند را بشناسیم و به جد و جهد معرفت او را تعاقب نماییم. دوستان ببینید چه آیات عجیب و زیبایی. یک بار دیگر این سایه را براتون میخونم که خواهش میکنم دقت کنید در جملاتی که خداوند آن را به نبی خود داده است. میگوید: بیایید نزد خداوند بازگشت کنیم، زیرا که او دریده است و ما را شفا خواهد داد. او زده است و ما را شکست بندی خواهد نمود. بعد از دو روز ما را زنده خواهد کرد و در روز سوم ما را خواهد برخیزانید و در حضور او زیست خواهیم نمود. پس خداوند را بشناسیم و به جد و جهد معرفت او را تعاقب کنیم. در آیه اول آخرین دعوت خدا از حکومت شمالی اسرائیل رو میبینیم، ولی در این حال این آیه صحبت از آینده میکنه، زمانی که خدا قوم را دوباره به سرزمین خودشون برمیگردانه و به آنها تسلی میبخشه و زخمهای آنان را التیام میبخشد. اگرچه این خداوند بود که آنان را داوری نمود و به اصطلاح بشری پاره پاره کرد و پراکنده نمود، ولی قصد او از این امر اینه که آنها را متحد سازه، هم با یکدیگر و هم با خودش. و این باید اختیاری باشه برای هر قوم و ملت و گروهی، برای هر خانواده و هر شخصی که خدا خودش فرموده است که هر گناهی که مرتکب بشوید ای انسانها او داوری می کند. او در گذشته این کار را کرده و در آینده نیز خواهد کرد. و دوست عزیز، من و شما باید به این حقیقت مهم توجه داشته باشیم، زیرا هیچ کسی نیست که بتواند از زیر مجازات گناه در رهد و فرار کند. من و شما هر عملی را میکنیم دیر یا زود ثمریان را خواهیم چشید، زیرا خداوند واقف بر همه چیز است، آشکار و نهان. همه ما باید به خدا حساب پس بدهیم، ولو اینکه خیلی هم مذهبی و متدین باشیم و حتی جدمونم پیغمبر باشه، فرقی نمیکنه. در نزد خدا تبعیض وجود نداره. همه باید به خداوند حساب پس بدهیم. در آیه دوم مطلبی است بسیار عجیب. میگوید که بعد از 3 روز ما را خواهد برخیزانید. در اینجا صحبت از رستاخیز میکنه که اشاره به عدالت الهیه. مقصود رستاخیز در اینجا همانا عدالته. مفسرین آن را با رستاخیز عیسی مسیح از مردگان برای تفسیر کردن این آیه یا درک کردن این آیه مقایسه میکنند، زیرا عیسی مسیح در روز سوم از مردگان قیام کرد و عدالت و نجات یهود و امتها را کامل گردانید. پس چرا این آیه را با رستاخیز مسیح مقایسه میکنند و مرتبط میسازند؟ از این جهت که این آیه در اینجا وقتی که صحبت از رستاخیز میکنه، صحبت از اجرای عدالت خدا میکند و همونطور که میدانید وقتی عیسی مسیح نیز از مردگان قیام کرد، عدالت و نجات جهانیان کامل شده است. بنابراین این آیه را بایستی یک پیشگویی دانست، زیرا عیسی مسیح نیز در مورد کامل شدن نجات بشری و عدالت خدایی بارها به تورات مقدس اشاره کرده و فرموده است که در آن در مورد رستاخیز او صحبت شده است. اتفاقا عیسی مسیح به رسولان و پیروان خود فرمود که مطابق تورات مقدس پسر انسان باید کشته شود و در روز سیوم از مردگان برخیزد، آن هم بر حسب کتب یا بر حسب وعده های خدا و پیشگویی های انبیا. این آیه همچنین مربوط به آینده اسرائیلیز می باشه که خدا آنان را دوباره به سرزمین خودشون برمیگردانه. در کتاب حزقیال نبی فصل 37 خداوند صحبت از روزی می کنه که استخوان‌های مرده به هم متصل می شوند و زنده می گردن، که البته اشاره به رستاخیزه. و این رستاخیز بر اساس رستاخیز آن کسی است که پس از 3 روز از مردگان برخاست، یعنی عیسی مسیح. حضرت پولس نیز در فصل 11 از رسالش به رومیان آینده قوم بنی اسرائیل رو با این تطبیق میده و تشریح میکند. باید گفت که در زمان ما قصد خداوند این است که تمام دنیا درباره مژده آسمانیش و یا پیام انجیل آگاه بشن، زیرا انجیل به معنی مژده آسمانی است، و کلیسای خود را بنا کند، یعنی افراد را در ایمان یاری بدهد، زیرا نجات به وسیله ایمان میسر است و بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا محال است. بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا محال است. همونطوری که میبینیم خدا وعده میده که دوباره قوم بنی اسرائیل رو یاری بده تا به سوی او برگردن و خدا پرستی و خدا ترسی رو پیشه و روش زندگی خود کنن. تقریبا تمام انبیای خدا که عطیه نبوت داشتن در پیام‌های خود درباره آینده اسرائیل پیشگویی کردند، حتی قبل از اینکه از مصر آزاد بشن و صاحب کشوری بشن. خدا به وسیله انبیای خود صحبت از ایامی می‌کنه که قوم یهود به سوی او روی آورده و از خالق یکتا پیروی خواهند کرد. بنابراین باید بپذیریم که رستاخیزی که در این آیه شده است اشاره به تجدید حیات ملت اسرائیل نیز می‌کنه و این رستاخیز تصویری از رستاخیزی عیسی مسیح هم می‌باشه، زیرا همونطور که مسیح ما را با خدا متحد ساخته است، این رستاخیز و یا این بازگشت قوم بنی اسرائیل سبب میشه که آنها نیز به سوی خدا توجه کنن. در آیه 3 صحبت برکات زمینی است که خداوند به قوم عطا میکنه که بر اثر لطف خدا آنان صاحب نعمت و فراوانی خواهند شد. خشکسالی و کمبود آب نیز برطرف میشه. عرض کنم امروز اسرائیل و کشورهای خاورمیانه از خشکترین و کم آبترین نقاط عالم محسوب میشن و کمبود ریزش باران و نبودن آب شیرین مشکلات بسیار زیادی رو برای آنها به وجود آورده. حتی مفسرین خاورمیانه معتقدند که جنگ های آینده خاورمیانه نه به خاطر توسعه طلبی در زمین و مملکت، بلکه به خاطر آب خواهد بود. ولی وقتی خداوند قوم را مجدداً تجدید حیات ببخشه و قوم یهود به خدا روی بیاورن، برکات الهی نیز بر آنها نازل میشه و آنها در نعمت و رفاه خواهند بود. باران اول و آخر اشاره به کافی بودن مقدار باران برای محصولات و آبیاری کردن که خدا آن را به آنها عطا میکنه. البته زمانی که قوم بنی اسرائیل هدف و زندگیشون اطاعت و پیروی کردن از خدا و شناخت خدا می باشد، آن موقع است که می دانیم آنها خدا را خواهند شناخت. زیرا شناخت خدا باید هدف و اساس و مقصود زندگی هر کسی که خود را به خداوند تعلق می داند باشد. حضرت پولس با اینکه مکاشفه الهی را دریافت می کرد و در عالم ربانی مقامی بس شامخ دارد و در حقیقت بزرگترین رسول عیسی مسیح بود، در ایام مرگش می گوید که هدف من این است که او را و قوت و قیامت وی را و شراکت در رنج های وی را بشناسم و با موت وی مشابه گردم. یعنی کسی که خدا را میشناسه آنقدر شیفته و تشنه او میشه که میخواد تمام وجود و هستی خود را وقف او کرده و در راه منجی که خالق یکتا به او شناسانیده جان بدهد. کتاب مقدس میگوید که در آن زمان، یعنی زمان آینده که قوم به سوی خدا بیان، اسرائیل طالب خدا خواهند شد و به همدیگه میگویند بیایید خداوند را بشناسیم. امروز دوستان آنها از خدا فرار میکنند، قوانین خدا را زیر پا میگذارند، همونطوری که در زمان هوشع کلام خدا را رد کردند و به آن پشت پا زدند. برای همین است که هوشع از آیه 4 میگوید که اگرچه در ایام آخر خدا را خواهید شناخت و خدا شما را برکت میدهد، ولی در حال حاضر به خاطر زناکاری های روحانیتون، به خاطر بت پرستی هاتون، خداوند شما را داوری میکنه. حالا به آیه توجه کنید. آیه 4 الی 11 میگوید ای افرایم با تو چه کنم؟ ای یهودا با تو چه کنم؟ زیرا نیکویی های تو مثل ابرهای صبح و مانند شبنم است که به زودی می‌گذرند. بنابراین من ایشان را به وسیله انبیا قتل نمودم و به سخنان دهان خود ایشان را کشتم و داوری من مثل نور ساطع می شود، زیرا که رحمت را پسند کردم و نه قربانی را و معرفت خدا را بیشتر از قربانی های سوختنی. اما ایشان مثل آدم از عهد تجاوز نمودند و در آنجا به من خیانت ورزیدند. جلعاد شهر گناهکاران و خون آلود است و چنان که رهزنان برای مردم در کمین می باشند، همچنان جمعیت کاهنان در راه شکی می کشند، زیرا که ایشان مرتکب قباحت شدند. در خاندان اسرائیل عملی هولناک دیدم. افرایم در آنجا مرتکب زنا شده. اسرائیل خیشتن را نجس ساخته است و برای تو نیز ای یهودا حسادی معین شده است، هنگامی که اسیری قوم خود را خواهم برگردانید. آیات رو شنیدید، حالا به معنی و تفسیر مختصران توجه کنید. عرض کنم در آیه 4 خداوند مطلبی میگه که اگر به زبان و فهم انسانی بخوایم آن رو ساده تر بیان کنیم، میشه گفت که خدا میگه ای قوم یهود، ای اسرائیلیا، من از دست شما خسته شدم و یا از دست شما کفرم بالا آمده. به زبان دیگه صبر من نسبت به شما تمام شده. شما به اعمال مذهبی و کارهای خیرتون دلخوش کردید و خیال میکنید که این رسومات مذهبی که دارید انجام میدید شما را پاک و مقدس و عادل میکنه و نجات پیدا میکنید، در حالی که اعمال مذهبیتون، کارهای خیرتون درست مثل ابرهای صبح یا مثل مه میمونه که با طلوع خورشید فوری نابود میشه، بسیار موقتی و زودگذره و یا اصلا ارزشی ندارن. میگوید مثل شبنم صبح هستن که خیلی زود ناپدید میشه. به زبان دیگه کارهای نیکویی که دلتون خوش به وسیله آن مقبول درگاه خدا بشید اصلا ارزش و اعتباری نداره و اینکه وقتی که در نور خدا قرار بدید میون آلوده است. این مطلب را خدا هم به حکومت شمالی و هم به حکومت جنوبی میگه. خدا میگه من شما را داوری میکنم و پیام داوری را به وسیله انبیای خودم به سمت شما رسانیده و داوری من مثل نور برق یا مثل رعد به ناگهان انجام میشه. و البته دلیل رو در آیه 6 بازگو کرد، میگه زیرا که من رحمت را پسند کردم و نه قربانی، و یا من از شما انتظار رحمت داشتم به یکدیگر داشتم. من به شما امر کردم، تعلیم دادم که نسبت به یکدیگر رحیم و مهربان باشید، صادق باشید، درستکار باشید. اگر به هم دیگه مهربانی کنید خدا را خوشنود کردید. میگه به جای اینکه هر روز به اسم من و یا به خاطر من قربانی بگذارید و رسومات مذهبی انجام بدید، برو به دیگران مهربانی کن. رحم و مروت نشون میده که این امر خدا را بیشتر از کارهای مذهبیمون شاد میکنه. دوست عزیز، به زبان دیگر اگر فرصتی هست که نیکویی و خدمت بکنی ولی برگردی و بگی که من فرصت ندارم که مثلا این کار را بکنم چون باید برم دعا و نماز رو بخونم و یا به عبادتگاه برم یا به زیارتگاه برم، خدا میگه تو از او عبادتت بگذر، تو از اون زیارتت بگذر، تو از اون دعات بگذر، برو خوبی بکن، چون عبادت به جز خدمت به خلق نیست. خیلی از ماها عادت داریم و یا میخواییم با شرکت در رسومات مذهبی متدین بشیم و به اصطلاح خدا را از خودمون خوشنود سازیم. ولی دوستان عملا مهر و محبت الهی در ما وجود نداره. خدا میگه دلتون رو به رسومات مذهبی خوش نکنید، دلتون رو به زیارت رفتنها خوش نکنید، دلتون رو حتی به این نماز و دعا خوش نکنید، بلکه دلتون رو به خدمت کردن، رحم کردن، مهربان بودن، گذشت داشتن، چون که هر قد در این صفات عالی پیش بروید بیشتر خدا را خوشنود خواهید ساخت. میدین چرا؟ چون دوست عزیز وقتی که رحم میکنید تو داری سیرت خدا را، صفات خدا را آشکار میکنی. در یهودیت برای اینکه مردم ستایش و سپاس خودشون رو به خدا آشکار سازدن، قربانی میکردن که به قربانی های سوختنی نیز مسما بود. حالا خدا میگه اگر میخواهید از من شکرگزاری کنید، سپاسگزاری کنید، به جای اینکه برید قربانی بگذارید، معرفت و یا دانش خدا را بایستی در خودتون داشته باشید و یا بیا با درک کردن و فهمیدن و اطاعت کردن از کلام من مرا بهتر بشناس. زیرا اگر مرا بشناسی، آن وقت است که از روی عشق و ارادت دستور مرا اطاعت میکنی. آن وقت است که واقعا میخواهی صفات و سیرتی که در من هست در خودت داشته باشی. در شناخت خداوند دوستان نیروی جذابی است که هر عاشق به حق را به طرف خودش میکشونه. هر قدر شما خدا را بیشتر بشناسید، عشق به او در وجودتون شعله‌ورتر میشه و برای اطاعت از او بیقراری خواهید کرد. در این آیات میبینیم که اسرائیلی ها به قول معروف هر غلطی که میخواستن میکردن و بعد مراسم مذهبی هم انجام میدادن. خیال میکردن با این اعمال خدا را خوشنود ساختن، درست مثل بسیاری از مردم این دور زمانه. خدا میگه شما از عهد من تجاوز کردید، به من خیانت کردید. دوست من، خیانت به خدا یعنی نابودی، خیانت به خدا یعنی از بین رفتن. آیا هیچ میدونی که ممکن است امروز من و شما با نوع زندگیمون همون روشی رو داریم تعیین میکنیم که اسرائیلی ها تعیین کردن؟ بهتره که به زندگی خودمون نگاه کنیم و به خود آیا توبه نموییم که امروز روز توبه است، چون فردا ممکنه دیر باشه. امروز بایست به خود بیاییم و از خدا بخواییم که به ما نگاه کند تا حقیقتاً در عمل او را عبادت کنیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.